بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل چهارم بودیم آقا. و دیگر از اون اصول این که آنچه در روایات در احوال قبر آمده است همه این ادراکات و توجهات به احوال و واردات گوارا و ناگوار را روح با بدن مثالی خود در باطن این نشأه که باطن بدن طبیعی اوست داراست. اینجا بودیم آقا. در عین همینجور که بعدن آدرس می فرمان آقا، در عین 53 اویون مسائل نفسم عنوان اینشون اینه که فی ان وزان القبر فی النشأتین وزان الانسان فیهما، که قبر در عالم دنیا و قبر در عالم آخرت وزانش به وزان خود انسانه. انسان در نشأه طبیعت را درست شناسایی بفرمایید، بعد قبر او را برای او تعیین بفرمایید، و همچنین انسان در عالم آخرت را درست بشناسیم و بدونیم که قبر انسان در عالم آخرت چیه، که اصلا وزان قبر انسان در هر عالمی به مطابق خود انسان. بعد در اونجا آقای بحثی رو مطرح می فرمان که قبر انسان در نشأه طبیعت دو تا قبر متشابه داره هر فردی. یکی قبر خاکیه که به صورت اغلب افراد جسم طبیعیشون وقتی به تعبیر میگی موت طبیعی پیش آمده، شخص مرده، جسدش رو، بدنش رو، حالا لفظ بدن رو هم میگیم خیلی به توسعه در تعبیر از باب به تعبیر آقایون مجاز به عنوان علاقه ماکان، این جسم طبیعی را، جسد را میبرند در او دفن میکنه. این قبر انسان در نشأه طبیعت که بازم خیلی به توسعه در تعبیر از او قبر تعبیر میشه، قبری است که این قبر را در شرع مقدس برای اینکه بتونیم احکام مربوط به میت را پیاده کنیم، به خاطر پیاده شدن این احکام شرعی میت حق باید برای او قبری به اونچه را که شرع تعیین فرمود نه خیلی زیاد نیاز عمیق باشه و نه خیلی کم عمق باشه، باید به مقدار فلان باشه، باید این قبر به سوی قبله کنده بشه، مثلا جسد شخص رو میخواییم در او بگذاریم باید به اون نحو خاص بگذاریم. جزئیات دستورات رو در رساله های عملیه در کتاب های فقهیه تعیین میفرماید. این از جنبه قبر شرعی هست که به ظواهر احکام شرعیه در مورد پیاده شدن این احکام در مورد میت، اونم در باره جسم طبیعی او داره پیاده میشه. و این بدنها همه مشابه، این قبرها همه مشابه هم، برای اینکه بر اساس شرع مقدس باید مثلا روی همه قبرها به سوی قبله، کفن میت باید به فلون مقدار پارچه خاص، همه با هم دیگر تشابه دارن، در یه قبرستان وارد بشیم 1000 تا قبر باشه، قبرها همه شبیه یکدیگر کنده شده و جسدها هم به وزان یکدیگر همه دفن شده. این یک قبر متشابه انسان است در نشأه طبیعت، که این در حقیقت قبر انسان نیست، قبر نفس ناطقه هم نیست، قبر بدن هم نیست، قبر جسم طبیعیه. و احکام شرعی که به دستور شرع مقدس وظیفه داریم باید در مورد میت، در مورد جسم او پیاده کنیم. حالا اگر یه وقتی میتی رو سوزندن اینجا، حالا چطور؟ جسم طبیعی نداره، سوخته شده، انداختن در درون آتش، فرد رو سوزندن. اینجا نه جسمی داریم که برای او کفن بپوشیم، تشییع کنیم، قبری مادی درست کنیم، ببریم در قبر بگذاریم، هیچی دیگه، احکام شرعی منتفی میشه، تمام شد رفت. حالا اگر جسم کسی رو در دریا ماهی خورده، خب هیچی دیگه، تکلیف از ما از جنبه شرعی ثابته. پس دیگه این قبر جسد طبیعی او رو دیگه نداریم، نه تشییع داریم، نه تکفین داریم، نه وظیفه دفن داریم. پس این قبر اگر میگیم انسان است، به توسط در تعبیر و در حدی که احکام شرعی پیاده بشه بر او احکام قبر مطرح میشه. و این قبور هم قبور افراد انسان، میت، اموات، متشابه هم هست. یک قبری هم باز در نشأه طبیعت داریم، در اونجا اینه 53. حالا در خدمت عزیزانی که صرح العیون تشرف داریم، ایشالله اونجا میرسیم و تمام اینا شرح اون این را به طور مفصل میخونیم. یه قبر دیگر متشابه هم داریم، و اون قبر این است که هر کسی نفس او در نشأه طبیعت در مرتبه نازله خودش به نام بدن حضور داره، ظهور داره، اشراقات داره، احکام خودش رو در مرتبه بدن پیاده میکنه، که این قبر ما هم تقریبا یه قبر نفس هست، اما قبر متشابه هم هست، بازم قبر متشابه. خلاصه همه افراد بشر دارن این قبرشون رو که الان پیشم دیگر نشسته ایم، الان این مرتبه بدن ما قبر ماست، و این قبر ما قبر متشابه هم هست، برای اینکه همه داریم برای اداره کردن این قبر که بتونه آثار وجودی نفس در او ظهور کنه را، اینها همه رو داریم با نون، آب، غذا، دیگه همین نشأه طبیعت، این دیگه همه از همین جا آفریده شدیم، با اون مدبر نظام هستی هم همه ما رو به این صورت مستقل قامه و غالب افراد بشر، اگه صحیح و سالم از مادر به دنیا بیاین، ناقص الخلقه نباشن، نطفه، ایام، چه اینا به هم نخوره و شکل سالم اینجوری، همه هم شکل هم هستیم، حالا در چیزکی از شکل ظاهری امور این جسم و در مزاج یکی کمی گرمه، یکی کمی سرده، خلاصه اونی که گرم مزاج است هم سردی داره، منتها گرمی غلبه داره، در یکی مزاجش گرمه، یک کمی مثلا سرده، سردی غلبه دارم، چنین که بدن او حرارت نداشته باشه. که همه این بدنهای ما الان میبینید از جنبه جسم طبیعی، اینا همه با هم دیگر بازم متشابه هم. حالا یه مقداری رنگ صورت این فرق میکنه، بافت صورت این فرق میکنه، بافت صورت او فرق میکنه، بالاخره طوری هستیم که مثل این که چطور بدن گاو رو میبینیم، میبینیم تمام گاوها تقریبا شبیه همن، حالا یه کمی شاخی این بلنده، یکی او کوتاهه، یه کمی این پرچونه هست، اون کمچونه هست، اینا یه اندازهش مهم نیست، اما بافت رو وقتی از دور میبینیم میگه این مثلا شتر، این آهوه، این پلنگ، بعد میبینیم این بافتا رو میبینیم، اینا بافت بدن انسان، اینم قبر متشابهیه، که این قبر، این در حقیقت قبر ما در نشأه طبیعت اینه، قبر اصلی ما در نشأه طبیعت بدن ماست. حالا هر مقداری که انسانیم، نفس ناطقه داریم، حالات نفس ما، احوال او، این بدن ما هم به وفق او، هرچه انسان اون اوصاف و کمالات نفسانیش قویتر، شریفتر، در این بدن آثار ظهوری او خودشو ظاهر میکنه و نشون میده. اما شرافت و خصلت این بدن هم در نفس اثر میکند. حرفی نی. اما نوعا این قبرها قبرهای متشابه هم. اما یه وقتی میخواییم بریم در عالم آخرت راجع به قبر حرف بزنیم. کم پیش نیامد در طول تاریخ، خب به تعبیر آقا در همون جام فرمودن که حالا از جنبه قبر مادی طبیعی دو نفر از دنیا رفتن، این دو نفر رو امشب میبریم، جسد این دوتا میت رو میبریم در یه قبر میذاریم. اشکال که نداره که در یه قبر. الان هم که قبرها دو طبقه، سه طبقه، چهار طبقه، قبرستان وادی و سلام شنیدم تا چندین طبقه، چون اونجا تعبد دارن، قبرستان خوبیه و ارزش داره، هم میخوان اونجا دفن بشن، جسمشون پنج طبقه، شیش طبقه، کمتر بیشتر. خب خیلی خوب، نخیر یه قبری میکنیم، قبر درشت. الانم که دستمون بازه، قبر بزرگ و پایین قبر رو پهنم میکنیم، بعد وسط رو یه تیغه میزنیم، یه جنازه رو این ور تیغه دفن میکنیم، یه جنازه رو یه تیغه 20 سانتی نیم متری مثلا بکشیم، کافی دیگه. اون یکی هم اون طرف، این یکی این ور، حالا یکی کافر یکی مؤمن. اون وقت میایم در روایات میکنیم القبر رو روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران یا حفرت نار. خب این قبر امشب برای این دوتا آقایون الان فشار قبره. اینا اون چه که شرع فرمود فشار قبر، ادراکات، برزخ، اونها روی اینجا پیاده که نمیشه که. این دوتا الان دوتا آدم خوب الان چقدر در طول تاریخ پیش آمده، ریختن یه جایی رو، خوب رو بد رو همه رو کشتن و جسدها رو ریختن تو داخل یه کانال، اون کانال شده قبرشون دیگه. فعلا الان قبر خاکی طبیعی اینا ای کانال، حالا یا تو داخل این خاک طبیعی ترابی، این قبر ترابیه، اینا به وزان اون چی که دستور شرعی هست دفن شدن یا نشدن. کشت و کشتار کردن، صدام چقدر کشتار کرده، خوب بعد همینجور کافر مسلمان شیعه سنی دیگه، عرقی ورقی، پدر مرد زن، اینا ریختن در درون یه حفره. بعد اون چه که احکامی که راجع به قبر در روایات آمده، یه وقتی قبر در اصطلاح فقهی است، میایم در باب فقه جناب علی مجتهد مرجع تقلید بزرگوار در مسند فقه نشستی و میخواهی احکام فقهی واجب و حرام را برای مردم تبیین بفرمایی، میگی بله اگر میت از دنیا رفته جسم او را تشییع نکنید، دفن نکنید، کفن نکنید، حرامه. بر شما واجب شرعیه به کفایه، اگر تشخص پیدا کرد به فرد خاصی بر او واجب عینیه. خب اینجا عیبی نداره آقای فقیه در مسند فقه احکام شرعیش رو میفرماید، ما هم به دستور مبارکیشون این جسم رو میگیریم، کفن میکنیم به اون پارچه خاص، این رو میپیچیم و غسلش میدیم و اینجا با یه طرز خاص اینجا میذاریم. اما یه وقتی حالا روایت میفرماید که روایات، این که علاقه تأکید داره که اون چه در روایات در احوال قبر آمده است، حالا یه وقتی این روایات رو جناب علی میاد در مسند کرسی فقه ازش استفاده میفرمایی و بحث فقهیت رو پیاده میکنی، بفرما، مانعی نداره. اما حالا این روایات میاد در احوال افراد انسان در قبر، خوبها بعدها، فلان گناه رو کرده شب اول قبر چجوریه، فلان گناه رو کرده چجوریه، بعد در شب اول قبر ملائکه نازل میشون، ملائکه غلاظ و شداد از او سوال میکنن، جواب میده، این گونه امور را، اینا رو میخوایی که توی این قبر مادی طبیعی خاکی پیاده کنید که این جسم 50-60 کیلویی رو گذاشتیم توش و که این باید به دستور شرعی باشه. این حرفی نداریم، شکی هم توش نداریم که حق متعال فرمود باید این برنامه من رو اجرا کنید. چشم، اجرا کردیم. اما حالا روایات میگه این فرد شب اول قبر فشار داره، سوال نکیر منکر داره، باید از او سوالات بشه، او باید جواب بده. اینا رو میخواد در کجا پیاده بفرمایی؟ در این قبر مادی طبیعی مال جسم که این در حقیقت قبر اجساده. بله، حالا به جنبه این که نفس با اون بدنی که داره به این قبر طبیعی که قبلا به این جسم طبیعی تعلق داشت الان تعلقش رو منقطع کرد، میخواد یک نحوه، به تعبیر آقا در همون عین 53، میخواد یک نحوه اون حقایق نفس او و اون قدرت و سطوت نفس او بر این جسم طبیعی در درون قبر مادی هم غلبه داشته باشه و او را در حد یک ماه، یک سال، چند سال، صد سال اینا حفظ کنه. تازه منگهی این همه انبیا رو که آتیش زدن، قتل عام کردن، قطعه کردن و این همه اولیاء الله در جاهای خوبی دفن شدن، سیل آمده اون منطقه رو گرفته برده، اصلا الان تو جاده حراج ما اون جایی که امامزاده علی علیه السلام بنده خدا اینجا دفن بود زمین رانش کرد و چی به طور کلی اومد اصلا به طور کلی گرفته قبر و جسم و کل منطقه همه رو برده این رو بر کرده، معلوم هم نیست. حالا شاید هم جسم تبدیل به خاک شده باشه، نشده باشه، حالا این اصلا مهم نیست. روی اینا بشینیم سرمایه گذاری کنیم که حالا سوال کنیم آیا جسد مبارک آقا جان امیرالمؤمنین در اون بقعه مبارکشون سالم مونده یا نمونده، حالا فرضم نمونه یا بمونه، بسیار حرفی نیست. یه وقتی شرافت نفسی، عظمت و سطوت یک نفسی میتونه همین جوری که با توجه نفس ناطقه انسانیش الان حضرت بقیت الله این همه صور اشیاء نظام هستی به توفیل توجه ایجادی و وجودی آقا جان که واسطه فیض حق هستن همه صورتشون محفوظه، حالا یه حجت خدایی، پیغمبر خدایی، یه انسان الهی مثلا مثل قضیه حضرت حور یا قبرهای دیگر فراون تاریخ پیش آمده، قبری کسی رو بعد از 100 سال 1000 سال بیشتر اینها و جسم اینجا حفظ شد، خب بشه. نه، تو امور مادی داریم میکنیم که الان چقدر جسم ها رو مومیایی میکنن، آدم های ظالم جائر و کسافت بیشرف بی عزت رو جسمش رو مومیایی میکنن، میگیرن هزاران سال او رو تو داخل الکل رو نمیدونم چی اینا دارن نگرش میدن. خب پس ایشون رو چیکار کنیم الان؟ قبر الان خیلی از اجساد الکلی یا مومیایی شده است، تو داخل شیشه ها الان ده ها سال هستن، تو اهرام مصر هم که ظاهرا نوشتن خیلی از اجساد مومیایی شده هنوز اونجا هست، مال 7000 سال قبل، 6000 سال قبل. اینا را احکام روایات در باب قبر رو میخواید تو اینا تو چی اون شیشه پیاده کنید که دیشب اومدن تو درون این شیشه با او صحبت کردن و ایشون و اینجا شیشه او رو فشار داد و اینا هیچ پیاده نمیشه که. اینها را دقت بفرمایید، حرفا روی اصول پیاده بشه و حساب شده حرف زده بشه، بسیار خوب، حرفی نیست. اونجا روایت می‌فرماید که از جنبه فقهی بود اینجوری دفنش کرد، اونجوری کرد، اونجوری کرد، خیلی خوب. حالا تازه من و شما الان مقیدیم به یه چهار تا روایت عمل می‌کنیم و جسد یه تعدادی ما معتقد هستیم می‌بریم دفن می‌کنیم. بالاخره ما که معتقد نیستیم، همین ما یه چند تای شیعه و مسلمان و سنی قیامت داریم که بالاخره اونایی که الان در هند جسدها رو آتیش می‌زنن چطور؟ الان در هند مرسومه، بعضی از گروه های هندی هستن اتفاق رسمشونه به عنوان یه برکت زندگی، مثل اون کی بود؟ زن بانو گاندی کدوم بود؟ بنده خدا ایرا جسدش آتیش زدن و قشنگ و دورش کاردارا و رئیس رؤسای کشور و یه رئیس جمهور از دنیا رفته باشه او رو میزنن و آتیش میکنند و چه خوب قشنگ جسد رو میزن و دورش هم وای میستن ناراحتن گریه میکنن مثل ما. حالا مال ما اگر شهید ما رو در جبهه جسدش آتیش گرفته باشه چیجور میشینیم؟ ناراحتیم جسدش آتیش زدن مثلا. اما اونا نه، میگن دشمن آتیش زده، خودمون آتیش میزنن. بعدم این گرته بدن او رو به قول خودشون، حالا اون آخر حالا یه چیزی مثلا به عنوان پودر و خاکستر و یه چیزی جمعش میکنند و با هواپیما میرن میپاشن روی سر تمام شهرها که انشالله خیر و برکت فلانی به سر همه برسه. خب شما روایات و آیات و مسائل روایات قبر رو میخواید در ایشون چجوری پیاده بفرمایید؟ که دیشب اینجا و اولا که آتش او رو جسم رو سوزنده و تموم شد هیچ، اون آتشی که اینا درست میکن. بعد مضاف این که در آخر یک کمی خاکه گرته میگیرن میبرن تو هوا میپاشن. حرف یک مورد دو مورد که نیست آقا، من و شما داریم حرف میزنیم راجع به قیامت، معاد، برزخ، قبر، عذاب قبر، اسرار، حرفا. هر فقط برادر مال ما یه چند نفری که الان اینجا میبینیم میبرن ما اینجا دفن میکنن که نیست آقا، که شما حرفتون برای کل مردم عالمه. یه سری جسدهاشون آتیش میزنن، یه سری جسدهاشون تبدیل میکنن، چه واسه یواش یواش بگن آقا ما دیگه میخوایم کارخانه کنسرت سازی را بندازیم، هر کسی که مرده بیاد به این خوبی اینجا یه موادی بهش میزنیم کنسرت درست کنم ببرم بخور. هست اینا دیگه میخوای مثلا مسائل احکامی که راجع به قبر، قیامت، برزخ، سوال، جواب، فشار قبر، عذاب قبر، اینا آیات روایات آقا در همین حد که آدم بیاد اینجا و فقط یه قبرستان سرمحل خودمون رو ببینیم چون مسلمانیم و چهار تا جنازه رو میبریم اینجا دفن میکنیم، همین اندازه میخواید حرف بزنید که نیست آقا. که شما میخواید این آیات و روایات رو از دهن صاحب عصمت اینها رو تفسیر بفرمایید که برای تمام مردم جهان باشه. اینی که آقا میفرمان اونچه که در روایات راجع به احوال قبر و برزخ و عذاب و عقاب و نعمت و چه و اینها پیش میاد، اینها مربوط به نفس ناطقه انسانی هست و روی اون فکر بفرمایید. بعد اگر حرف از معاد جسمانی هست جسم رو معنا بفرمایید. یه لفظ جسم رو گرفتید و همینجور فقط دارید به یه قبرستان سرمحل خودتون فکر میکنید، همین اندازه که نباید باشه آقا. که و فرمایشاتی که پیش میاد، خب حالا اونجا مثال الان دو نفر رو در درون یه قبر دفن کردیم، امشب هم به تعبیر خودمونی الان اینا رو برای مردم هم گفتیم، حرفایی که گفتیم ناحق نگفتیم، درسته با همه حرفا درسته. شب اول قبر داریم، سوال داریم، عذاب داریم، چه داریم، همه حقه. اما میخواهید برای مردم پیاده بفرمایید، جوری پیاده بفرمایید که دیگه به طور کلی تمام آیات و روایات رو مردی نکنید. روایات اون چه فرمود حق فرمود، الان بحث در این که اون چه روایات گفته چیه، بس در این که بفهمیم یعنی چه. خود خلاصه و اگر عقلای عالم از من و شما سوال دارن، بالاخره اونها رو هم همین خدایی که من و شما رو آفریدم اونها رو آفریده. اونها که مثلا مغز خر که نخوردن بیچاره آفریده شده، همین نون آب خوردن دیگه، همین نون آب هم. چطور اونها الان دارن آسمون ها، نظام هستی، غیب، ظاهر، باطن دارن همه تحقیقات میکنن. حالا همین که به چند تا روایات ما رسیدی اینجا بگیم نه شما دیگه اینجاها رو هیچ حرف نزنید، هرچی ما داریم میگیم باید همین رو. خب بالاخره برای مردم سوال پیش میاد و سوال حل بفرمایید. آنم این همه دانشمندان جهان این همه تحقیقات در عالم طبیعت دارن میکنن و الان هم که چه کارهایی از کتابهای خودمون خوندن دارن در مسائل به قول خودشون معرفتی، عرفانی، فلان، تصرفات هست. الان فلون کیاک میگن مثلا در هند بر اساس ریاضت هایی که کشیده میتونه افراد رو در سراسر جهان توشون تصرف کنه. اینا هست، دارن میکنن. شما بخواید بگید نفی کنید، بگید نیست، دارن میکنن. چیزی که الان هست واقع شده دارن میکنن که نمیشه نفی کرد که. طرف دار این تصرفات میکنه. خب اینا با تفسیر بشه، معنا بشه، یعنی چه؟ و دین ما هم که یه دینیست جهانی، ما میخواهیم و عقل عقلای تمام عقلای عالم را با حجت و دلیل و برهان و اینها بهشون قضای عقلی عطا کنیم. نمیشه بیایم محصور کنیم خودمون رو در آیات روایات به همین یک مقدار معنای ظاهری خیلی ابتدایی، بعد بگیم دین این است و جز این نیست و حرفی غیر از این بزنید کلتو میکنیم. خب این که نشده بود. این میشه یک حکومت دیکتاتوری در جهان که نعوذ بالله. قرآن قرآن، هر کسی بخواهد از قرآن استفاده بفرماید، قرآن برای او علوم معارف داره. اهل بیت ما انسان‌های کاملی هستند که تمام اسرار عالم را به دقت می‌خوانند. و علم آدم الاسماء کلها، فقط درد ما اینه که بدبختی ائمه ما در یک زمانی واقع شدن، خدا لعنت کنین بنی امیه و بنی عباس رو که نگذاشتن اینا قشنگ بشینن. و الان که حضرت آقا که یه شاگردی از مکتب اونهاست، یه مخلصی از مخلصان آستان مقدس ائمه اطهار است که داره این جور حرف پیاده میکنه در کتابها در اینها، اگر آقا جان امام امیرالمومنین فرجه میدادن که خب آقا اون فلون فرمایش در نهج البلاغت رو برای ما باز کن، شرح کن، معنا بشه، ما بفهمیم چی، نگذاشتن. و گیر ما اینه که میبینید مردم جاهلیت زمان پیغمبر و اهل بیت رو دیگه. امام امیرالمومنین راجع به مردم جاهلی قبل از اسلام و در زمان ظهور پیغمبر اکرم که آقا جان تشریف در مکه ظهور فرمودن، زمان ایشون رو آقا در نهج البلاغه نام میبره، معرفی میکنه که مردم در چه جهل بودن. خب امام چجوری براشون آقا یه سوال میکنه بخواد بشینه تفسیر کنه، حقایق بگه، اسرار بگه، چی بگه آقا؟ هیچی. خلق اللهی که هزار جور ذهنیت های عجیب و غریب و هوس بازی ها و دنیا اینا رو گرفته و لب آمد تا یک ابن عباس بنده خدا بتونه چهار کلمه، اونم تازه مگه حرفای اسرار رو میگه مشی خورده هر کس میشه داد آقا. بعد یه چهار تا سوالی تو روایات به مناسبت های گوش و کنار از ائمه علیهم السلام کردن، اونها هم به وفق فراخور فهم اونها یه جوری جوابم دادن که البته جواب به دست اهلش برسه، اینجور شرح و تفسیر میکنه و به دست آدم حرف نشنیده درست حسابی راه طی نکرده هم برسه، تبدیل میشه به حرفا و معانی بسیار نازله. الان این خیلی فرمایش بلنده که تمام اون چه در روایات، اون چه در روایات در احوال قبر، همه این ادراکات و توجهات به احوال و واردات چه گوارا چه ناگوار، خلاصه راجع به افراد پیش آمدن روایات چقدر حرف زده شده. افرادی که دارن از دنیا میروند، اینها لحظه احتضار، حالا اینا رو که الان هستن پیش خودمون ببینیم، حالا تو درون قبر نرفتیم اونجا اون قبر خاکی ببینیم، امشب بر این پدر ما، مادر ما، خاله ما، عمه ما، فامیل ما اینا چی گذشته. خب بالاخره لحظه ارتعاله که داریم میبینیم که الان چقدر روایات راجع به لحظه ارتعال آقا که در حال احتضار میت چجوری حال میکشه، چجوری میشه، چجوری. بعد فقط همین اندازه ما بلدیم، مثلا حالا اگه معتقد باشیم سر جنازش بشینیم یک کمی آیه قرآن بخونیم و سوره مثلا یاسین بخونیم، سوره واقعه بخونیم، سوره فرام، همین مقدار. بعد این همه روایات میگه لحظه احتضار امام امیرالمومنین میاد اگه فرد اهل ولایته، وقتی آقا تشریف فرما میشه با رو با چهره روبروی به سوش میاد، اگر نه اهل ولایت نیست آقا میاد به ظواهر بعضی روایات آقا به او پشت کرده است، ادبار کرده مثلا. اینم یه سری راجع به این که عزرائیل میاد قبض روحش بکنه. خب ما که الان اینجا پیشش نشستیم، آقای طبیبم بیار، هر چی دستگاه بذارید، هر چی دلتون میخواد عالم دستگاه جمع کنید بیارید، تمام اطبای عالم رو هم بیارید. این کجا آخه عزرائیلی اومده اینجا یه چیزی رو گرفته در برده؟ بعد نگاه میکنم بعد میگه الان فرض حالا اگه خیلی هم تازه زور بزنن اون روح بخاری رو گیر بیارن، بگم بله روح بخاری دیگه توان نداره، الان از نوک پا روح بخاری دست کشیده آمده تا ساق، این مقدار جسم دیگه کار نمیکنه و این مقدار کم کم یه آخرین لحظه هم میبینیم رنگ او زرد شده و یه جوری شده و ایچی نفس چند لحظه چند لحظه میامد و میرفت و دیگه قطع شد. ما کجا اسرائیل دیدیم؟ ما کجا امام امیرالمومنین دیدی؟ کجا اون صوری که شخص محتضر به ظاهر صداش میزنه که جواب نمیده؟ بعد چه اشکال و صورها مشاهده میکنه، چه چیزها و چه چیزها؟ یا ظواهر روایات داره باز هم که در لحظه احتضار برای شخص محتضر شیطانم میاد. ما شیطان دیدیم؟ ظاهرن که چیزی ادراک ما نمیکنه. اون میاد اون چرا که ایشون دوست داره خیلی بهش علاقمنده بهش خطاب میکنه که آیا اونی که من میگم اجرا میکنی یا این که بزنم مثلا این متاع فلان خیلی دوست داری میزنم میشکنمش. اون چون خیلی دوست داره میگه اه نشکن نشکن و من فقط باشه چی میخوای بگی هرچی میگی قبول میکنم. ما که اینجا نشسته باشیم کنار اویش حرفی نمیشنویم. و چقدر روایات حرف یکی دوتا نیست آقا، که این روایاتی که الان در معاد بهار نقل شده، در کتابهایی که در معاد روایات نقل کردن و مشاهده آقا کو، اینا رو ما از جنبه مادی طبیعی ظاهری که چیزی نمی‌بینیم. که روایتی جناب مرحوم فیض در عین الیقین نقل کرده که لحظه ارتحال موت احتضار که میخواد مرگ پیش بیاد، مرگ 300 تا سکرات داره و در هر سکرهش 300 تا یا 300 هزار، 300 حالا عدد 300 بگیریم، هزارشو نه مثلا اگه هست الان 300 بگیریم، هر سکرهی به اندازهی بر این محتضر سخت میگذره که گویا در هر سکره تمام بدن او را با قیچی نشستن تا گوشت او را ریز ریزش کردن، اینجور سختی داره. خب کو الان فردا این صدام هم در حال احتضار باشه ما بغلش بشیم، کجا این احکام در مورد جسم طبیعی او پیاده میشه؟ و کم لهم نظیر، چقدر حرفا پیش میاد. اونایی که خوبن عزرائیل رو در لحظه مرگ مشاهده میکنن، عزرائیل رو به یک صورت بسیار نورانی چه مشاهده میکنن، درست؟ بعد همین لحظه هم همین جناب عزرائیل در کنار این محتضر یه نفر آدم عفریت کثیف هم میخواد از دنیا بره، میخواد جان او رو هم بگیره. برای ایشون عزرائیل به صورت یک سیاه چرده وحشتناک که اونچنان وحشتناک که موی بدن میت سیخ میشه مثلا. خب همین لحظه یک عزرائیل هم هست دیگه، باز عزرائیل اومد اینجا که دوتا که نمیشه، که الان ظواهر روایات دیگه. بعد عزرائیل در آن واحد میتونه جانهای مختلف را بگیره، بله برای یکی جانش رو میگیره، اونجور خوشگل، اونجور زیبا، اونجور نرم، اونجور خوش اخلاق و اونجور مثلا نورانی، برای دیگری اصلا هزاران برابر به عکس، خیلی بدنما بد چهره. گاهی هم مثلا این کتابایی که چاپ میکنن و بعد مثلا به وزان نوشته اون آقا براش اشکال میسازن، بعد یه اسرائیل درست کرده با چنگ و دندونی، با یه شاخی، با یک صورت وحشتناکی که آدم فقط عکسشو میبینه چقدر خطرناک نشون میده. خب الان اینجا دو تا میته، یکی مؤمنه، یکی کافره، یکی میخواد اسرائیل رو با صورت اونجوری خوب ببینه، دیگری هم میخواد اسرائیل رو با صورت کذایی اونجوری ببینه. اینا رو در کجا میخواد پیاده کنی؟ در موطن همین جسم طبیعی، اسرائیل مادی خارجی که یه جسم طبیعی از عالم غیب آمده اینجا، حالا میخواد به صورت یک مثلا انسان خوشچهره چه اینجوری برای این بشه، و یک انسان که نه، یعنی یک موجود بد چهره، یک بد ترکیبی برای او بشه که وقتی این میبینه اونچنان ترس کنه، وقتی او میبینه اونچنان ذوق کنه. اینو میخواید تو جسم مادی پیاده کنی؟ و کم لهم نظیر، حرف یکی دوتانی. بعد به تعبیر آجان فرمودن که حالا این دوتا میت رو گذاشتیم در یک قبر، امروز دفن کردیم، قبر کم آمد و گفتیم آقا هر دوتا بسیار خوب، اونو بذارید اون پایین، این آقا رو هم حالا طبقه بندی کنیم، اون تیغهی که عرض کردیم سر تیغه باز باشه، این ور اون ور هم دیگر صدا بزنه، خب طبقه بندی، اون نیمت پایین تر، اینم نیمت بالاتر، الان امشب هر دوتا یه قبر هم هست. بعد اینجا حالا میخواییم برای این قبر حفرتون من حفر نیران بشه، اینی که پایینیه، اونی که بالاییه برایشون بعد روزتون من ریاض الجنه بشه. چجوری بشه؟ حالا این بیچاره این بالا گرفته خوابیده، اگه ببینه همین نیمتری پایین حدود 10-30 نفر افراد شمشیر به دست و گرز به دست آمدن که دارن با او یک جوری میکنن که دیگه بیچاره اون بالاییه که به طور کلی باید نابود بشه، که اینها چیکار میخواد این حرفا پیاده بشه که آدم بیارمه بدونی که آقا روایت رو فهمید، حرفی نیست، روایت حق فرمود درسته، اما آدم آرامیده بشه و راحت بشه بگه اسرار روایت فهمیده شد حداقل تا یه حدی. اینه که فرمودن همه اینها، این روایات اون چه میگه، چه احواله گوارا چه ناگوار، و حالا این تعداد مثالی که الان برای عزیزان عرض کردم دیگه، مثال های دم دستی، لطف بفرمایید روایات رو نگاه کنید چقدر در مورد احتضار، محتضر، احوال مرگ، لحظه آمدن اسرائیل، قبض روح و و و حرف یکی و دوتا روایت هم نیست در این باب، خیلی شرع مقدس در این رابطه ائمه حرف زدن که اینا روایات تأدیبی اخلاقی، خلاصه باید مردم یه جوری به اسرار وجودی خودشون آگاهی پیدا کنن. بعد همینه که ما چون این روایات را به طور کلی در مرتبه مادی پیاده کردیم، بین مردم اصلا این معانی که ما کردیم نخیر، اونجور مردم از قبر بترسن، از برزخ بترسن، از قیامتشون بترسن، از مردم بترسن، نخیر. ای کرو کرو مردم، دست دست مردم، گله گله، میبینید نمیدونم یکی شاید به این فکر بیفته که بترسی یا نه. چرا؟ از بس که ما این مطالب رو فقط در حد مادی پیاده کردیم، بعدم مردم هم هرچی عقل میگذارم میبینن هیچ در، بعدم خودمونم که پیاده کردیم هم مردم میبینن که نه، اونجور باید خودمونم قبر ترس و قیامت ترس هم باشیم، نیستن این آیان حقیقت هم. حالا اگه بخوایم پیش مردم نماز نخونیم که منبع نمیتونیم بریم، بالاخره این مقدار نماز خوندن، این مقدار خدا خدا کردن باید بکنیم، اگه نکنیم مردم ما رو راه نمیدن که. اما خب خداییش اینجوری که داریم قبر برای مردم مطرح میکنیم، واقعا خودمونم از این قبر ترس داریم؟ واقعا میترسیم از این قبری که درست کردیم؟ حالا چه فرق میکنه که شب جنازه بدن خودمون رو تو درون اتاق منزل میندازیم، یا اینکه حالا فرض جنازه رو بردن تو درون یک قبر خاکی، چه فرق میکنه بین این دوتا؟ هر دوتا قبر دیگه، بالاخره الان تو این اتاق نشستیم این قبری، و همه جاشو که ببندی هیچ کس نتونه اینجا تو بیاد، اینم یه قبری، تا چطور میشه ازش نمیترسیم؟ شب که تو منزل اتاق میگیریم میخوابیم لای لخت خواب، دیگه این لخت خواب دور در دورش هم یه قبری دیگه، چه فرق میکنه؟ یک جوری آقا بالاخره باید به اسرار روایات برسیم، ببینیم چی میفرمایند خلاصه. و این بحث معادی که این اندازه در دین ارزش و جایگاه داره که چقدر در حدود بیش از 1500 قریب به 1600-700 تا آیه در قرآن فقط راجع به معاد و احوال گوناگون حرف زد. حالا روایات که چقدر، حداقل روایات زید هر آیه‌ای که تفاسیر روایی مثل الدارالمنصور، مثل تفسیر صافی، تفسیر مثلا نور الثقلین، تفاسیر دیگر روایی نقل فرمودن، شاید مجموع آیات و روایات حدود 10,000 آیه و روایت بشه مربوط به این امور. این همه شر دین روی او اهتمام گذاشته، اما ما تمام آیات و روایات رو آوردیم فقط در مرتبه فقه تو مادیش پیاده کردیم. بسیار خوب، احکام فقهی یه 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا حکم فقهی در مورد جسم و جسد میت هست، راجع به کفن او، دفن او، راجع به این امور این اجرا میشه، سر جای خودش اجرا میشه، تمام. ولی معناش این نیست که 10,000 روایت و آیه را بیاریم در همین حد مادی طبیعی پیاده کنیم. بعد حالا آقا میگه میفرمان تمام این حالات مال روحه، مال نفسه، منطور روح با بدن مثالی خود، روح با بدن مثالی خودشه. در کجا؟ در باطن این نشأه که باطن بدن طبیعی و اوست داراست. خداییش نمیدونم یه جمله آقا با چجوری آدم اونی که در دل دارم چجوری بتونم به زبون بیاریم، بتونیم تو حرف پیاده کنیم، که بدن مرتبه نازله نفس است در نشأه طبیعت. این بدن به جنبه این که الان یک نحوه به جسمیت جسم تعلق داره، اسمش بدن مادیه، اما این ظاهرش مادیه، باطن او مثالیه، همین بدن به عینه باطن او مثالیه، باطن او برزخیه، باطن او اخرویه. و نفس در این مرتبه نازله بدن در این نشأه داره در ظاهر عالم ماده آثارش رو ظهور میده، و در باطن این نشأه که باطن همین بدن مادی طبیعی هست آثار اونسویش رو داره و آثار نفس ناطقش رو داره ظهور میده. پس بدن که در این نشأه احکام عالم طبیعت قره، پس بدن در این نشأه ظاهرن که نمیخواه جان؟ ها بله، هفته قبلم همین بود، درست. پس بدان، ببخشید من تصحیح نکردم، الان گیر افتادم. بله، یا پس بدن، بله همین بدن بگیریم چطور آقا؟ پس بدن در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه دارد، و در اون نشأه، بله بدان بگیریم بهتر میشه، پس بدان که در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه دارد، و در اون نشأه احکام هر دو وجه میتونیم معنا کنیم، اما بدان همچین معنا روشن‌تر میشه. خیلی، پس بدان که در این نشأه احکام طبیعت غلبه داره بر انسان، بر نفس انسان به مطابق اینجا، و در اون نشأه احکام ماورای طبیعت. دیگه از این لحظه احتضار دیگه بحث رو نگیر روی ماده و طبیعت پیاده کنی، این دیگه باید بروی دنبال احکام ماورای طبیعت. احکام ماورای طبیعت چیه؟ اصطلاحاً احکام تجرد نفس ناطقه است که بدن مرتبه نازله نفس میشه، و بدن مثالی هم مجرد هست به تجرد برزخی مثالی. باید دیگه تمام احوال قبر و اینها و فرمایشات و تلقینات و عذاب و عقاب و روزه بودن و حفره بودن و و و و مطلقا اینا همه رو در اون مرتبه برای انسان پیاده بفرمایی، نه اینکه که او باوه کنار جسم، این جسم طبیعی میت اینجا تو محتضر کنار تو داخل رخت خواب چه اینجا بشینی و بگی خواب اینجا کجا فرشته آمد، اینجا کجا ملک آمد، اینجا چه اینها. نه، حالا یک کسی هم بگه بنده الان اینجا چشمم و چشم برزخی ما، پس با چشم مادی ندیدی، پس با چشم برزخی دیدی، وگرنه اگر چیزی مربوط به چشم مادی باشه با تمام چشمای مادی او رو ببینن، قاعدشه، خلاف نی. الان آفتاب روشنه، خب جرمیست مادی. تمام مردمی که چشمشون فقط نابینا نباشه، سالم باشه، هم میگن بله آفتاب روشن داریم میبینیم. اما اگه یه وقتی در میتی داره جام میده، در محتضری یه کسی چشمش بازه میگه بله من الان او رو در حالاتی میبینم، دیگه معناش این نیست که او داره با این چشم مادی طبیعی، با این نمیدونم پرده شبکه چشم، با اون آب جلیدیه داره اون اسرار رو، اونها رو میبینه. اگه میبینه چرا این همه چشمای دیگر نشستن چرا نمیبینن؟ امام امیرالمومنین تش فرما میشه به وادی السلام و با اموات صحبت میکنه، حرف میزنه، میشنوه، دیگران پیشش وایستادن که اصلا نمیشنون. پس اگه شنیدن شنیدن مادی است، آقا جان داره با این پرده سماخ گوش مبارکشون داره صوت تموج هوای از بیرون آمده به گوش رو که الان ما با هم دیگر مادی حرف میزنیم میشنویم، اگه میشنید پس چرا به پرده سماخ گوش آقایون نخورده؟ یا نباید تو مسائل احکام ماده پیاده کنی. در اینجا تا موقعی که در نشأه طبیعتیم احوال نفس و احوال بدن رو بر اساس احکام مادی پیاده میکنی، این یکی. اما وقتی از مرتبه طبیعت ماده در رفتی، دیگه احوال و اوصاف نفس را که در آیات و روایات راجع به قبر، برزخ، احتضار، دیدن ملائکه، دیدن ائمه، عذاب قبر، اینها هیچ کدوم را در مادی به ما هو مادی پیاده نکن. پس در این بدان که در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه دارد. اینجا میگه آفتاب ببینیم، خب به ظاهر با چشم باز کردن و پلک چشم بالا بردن و انعکاس نور رو اینها میخواییم بشنویم. حالا اینم حالا تازه راجب اینام حرفی داریم که تو ازاره یک نکته هست، حالا اگه رسیدیم شروع میکنیم. میخواییم بشنویم، خیلی خوب الان بنده دارم حرف میزنم، یعنی چه؟ یعنی اثباتی صوتی بر اساس ریه، نفس، حنجره، اینا مخارج حروف دهن میخوره اینجا و یه کمی هوا تو درون دهن که هست از ریه میاد بالا، اینجا شکم میگیره، این شکن و تموج هوا، اینو باید بری تو علم طبیعیات بحث کنی و تو علم تجربی، این میاد میخوره به پرده سماخ و از اینجا اون باطن پرده سماخ یک عصب مفروش فرش شده اونجا هست، اون حساس میشه، بعد اون قوه سامعه اونجا نشسته. اگر فرض اسمی رو قوه سامعه بنامی بگیم شنید، این میشه احکام طبیعت غلبه داره. و حال این که در همین جا هم الان شنونده کیه؟ نفسه. همین جا هم الان یه میتی کنار من و شما باشه، مگه ایشون گوش نداره؟ چرا؟ اونجا پرده عصب نداره؟ پرده نداره؟ سماخ نداره؟ چرا؟ عصب نداره؟ چرا؟ مغز نداره؟ چرا؟ پس چرا هرچی داد بزنیم ایشون چرا نمیشنوه؟ دیگه احکام طبیعت پیاده نمیشه. نباید بیایم به طور کلی آیات روایات رو بگیریم و فقط و فقط احکام طبیعیات رو روش که در علوم تجربی خونده میشه. اگه میخواید بیایید بحث قبر و قیامت و عذاب و برزخ و احتضار و ازرائیل و جبرائیل و آمدن اینا، رفتن ها، نزول اینا رو اینجوری معنا کنید، پس به جای اینکه باید برید و اینا، باید لطف بفرمایید برید کتابای تجربی رو در پیش دانشمندان غربی که الان بیشتر تحقیق کردن رو پیش اینا درس بخونید که ببینید تا معنی قبر ما یعنی چه. چرا؟ برای اینکه اونا الان در کتابای علوم تجربی رو بهتر میدونن از ما، ما که از این حرف الان خبر نداریم که کوال ما باید برای دین خودمون باید بریم پیش این اون درس بخونیم که نمیشه اینها. و در اون نشأه احکام ماورای طبیعت ففهم، این ففهم همینی است که الان می فرمان در بیان این اصل به نکته 752 هزار یک نکته ما و به این 53 عیون مسائل نفس به شرح آن سرح العیون فی شرح العیون رجوع بفرمان. الان اینت فرمایید، الان شروع رو می کنیم، یه چند دقیقه وقتی هست، انشاءالله فردا بیشتر به عرض مبارکتون برسونیم. صفحه 604 نقطه 752 می فرماد که اون چه، حالا اول از اینجا شروع میکنه بعد جلوتر تشی میبرن. الان علی ظاهر من و شما رو سر به سر بزنم و شما میگید من میشنوم، یعنی چه؟ میگید خب صوت از دهن شما در میاد و میخوره به گوش من و من میشنوم دیگه. الان فعلا همین اندازه میتونیم جواب بدیم، دم دستی دیگه. خب حالا تشریف ببر پیش اون عالم تجربی، ببین راجب همین مقدار که شنیدن الان هست و صوت و تموج هوا و شکن هوا و چه ببین چه حرفا میزنه. این مال اون. اما میخواییم بگیم آیا واقعا شنیدن انسان یعنی این؟ اون چرا که انسان در این نشأه میبیند همه در عالم مثال اوست. تا حالا همین اندازهی که الان حرف زدیم همین اندازه وای نمیستیم. الان داریم از من الان صدا میشنویم. آقا میفرماد داری در مثال خودت میشنویم. داری صورت همدیگر رو میبینیم، آفتاب میبینیم، زمین میبینیم، اینا می درست نیست. چرا؟ داری میبینیم، اما همه رو داریم در مثال خودمون میبینیم. یعنی چه؟ در مثال میبینیم چی؟ تو این اصل فرمودن که اون چه روایات در باب احوال انسان در مورد قبر و اینا پیش آمده، اینا همه رو روح با بدن مثالی ادراک میکند که بدن مثالی باطن بدن مادی. درست؟ اینجا الان میفرمایند که این ففهم داره دقت میده که آقا اونم که الان گفتیم انسان بعد از این نشأه تمام احوال و حالاتش را در عالم مثال خودش مییابد، ففهم دقت کن که حتی در عالم مادهش هم همینه، نه تنها در عالم آخرت، همینجاش هم همینه. این ففهم عبارت داشتیم، ففهم، این ففهم میخواد این نقطه رو القا کنه که آقا اونجا یه پله شما رو جلو نیاوردیم که بابا این بحث روایات و اینهایی که در احوال انسان در مورد قبر و اینا هست، اینا مربوط به روح با بدن مثالی هست که اینها رو انسان در باطن خودش که باطن بدن عنصری هست مشاهده میکنه. درست؟ ففهم که نه تنها در حال در قبر و برزخ و اینها اینجور است، بلکه حتی در همین نشأه طبیعت هم هرچی ادراک میکنی در مثال خودت ادراک میکنی. بعد پوینتر جلوتر که میرن بلکه میفرمان که حتی ادراک حسی هم برداشته میشه، مطلقا شهودی است. حرفیست که مرحوم آقای طباطبایی جان در نهایی هم زدن در بحث علم و عالم معلوم نهایی، فرمودن که اگه تقسیم میکنیم ادراک را به حسی و خیالی و وهمی و عقلی، بعد تا میگیم ادراک به طور کلی یا به صورت ادراک فکری، علم فکری است یا شهودی است، بلکه مطلقا فرمود مطلق ادراک به شهودی برمیگرده. این ففهم الان میخواد اینا را به ما توجه بده. این که عرض کردم بدایه نهایی اینا را میخونید عزیزان، یک کمی روی حساب شده بگم که اینها مبانی حرفه، همچنین یه فلسفه آدم خونده تموم شد و رفت. اینها اساس حرف هاست. اینا یواش یواش اسرار آیات و روایات رو میخواد به من و شما نشون بده. وگرنه خب فلسفه بخونیم به اسرار آیات و قرآن و روایات نرسیم. هست اینقدر فلسفه خونده ها در جهان هستن که خب ما میشیم مثل یکی از اونا. نتیجه نمیده که. ما میخواییم بدایه نهایی منظومه اینا بخونیم، میخواهیم به اسرار آیات و روایات در اصول عقاید برسیم. اینها رو میفرمان اصول معارف اسلامی. این که از آقا تو لوح قبر مرحوم آقای طباطبایی جان اونجا حرم دفنه تشریف بردید یه حساس بشید، لوح قبری که آقا برشون نوشتن که حق شده، آیون حق کردن، اونجا دارن که مؤسسه معارف الهیه در حوزه علمی قم، که ایشون اصلا در حوزه قم اون بنای معارف اسلامی رو ایشون بنیانگذاری کرده. خب آقای طباطبایی چیکار کرد؟ در حوزه علمی قم ایشون که آمدم مباحث بدایه، نهایه، منظومه، اسفار، کتابهایی بعد تفسیر قرآن او که مشهون از لطائف فلسفی و عرفانی و این نکات سنگینه، اینا می فرمایید اینا اصول معارف اسلامی است. مرحوم جناب فیض شاگرد صدر المتعلهین داماد جناب آخوند ایشون یه کتابی دارن به نام اصول المعارف الالهیه، اصول المعارف الالهیه، یعنی میخواید در معارف الهی، در توحید، در معاد، در نبوت، در وحی، در تنزل قرآن و و و و راجب اینها میخواهید، اینا اصولشه. این مطالبی که من دارم تو این کتاب میگم اینا اصولی هست، باید با این اصول معارف الهیه تفسیر بشه، شهر بشه. یا آقا میفرمان که به نظر من اگر کسی از فهم اون چه که در اشارات، شفا، اسفار، منظومه مثلا و تمهید القواعد، شرح فصوص قیصری، اینها که اینها را به یک تعبیری اینا اصول معارف الهی هستند، خودش از اینها دور بکنه، از تفسیر انفسی قرآن سر در نمیاره. همت باید بشینه بگه قبر رو جبرئیل از بیرون و یه جبرئیل مادی درست کنه و یه عزرائیل مادی درست کنه و یه قرآن مادی و یه خدای پشت آسمون و بعد یه کتاب جداگانه مادی و به جبرئیل آورد اینجا پایین و از یه حرف باید بزنه دیگه. بعدم که وقتی میره در آیات و روایات راجع به کوها، زمینها، آسمونها و فلان اینا، در همین حدی که همین کوها سرمحل و همین زمین و همین قبره، قبرستون خودمون، همین اندازه باید تو قرآن و روایات سیر کنه بگذره دیگه. وقتی نرسه به تفسیر انفسی آیات، باید در همین حد افاقی سفرهایی بکنه و خیال کنه که به اسرار آیات و روایات رسیده. کلام اون چه که انسان در این نشأه میبیند همه در عالم مثال اوست، که ماده مرئی، حالا به ظاهر میگیم من دارم این سنگ رو میبینم، این چوب رو میبینم، این خاک رو میبینم، این آفتاب رو میبینم و جنابالین میبینم، جسم آقا را، اونها را، اینا دارم میبینم دیگه، که ماده مرئی، اینی که الان به ظاهر در خارج این درخت مادیه، اون سنگ مادیه، این چوب مادیه، اون آفتاب مادیه، که الان میگیم من این رو میبینم، اون نورم که عرض مادیه، این ماده مرئی چیه؟ ماده مرئی در حقیقت مثال آن در صوغ نفس رائی مشاهد است، نه نفس ماده. که حالا چون وقت گذشته اجازه فرمایید فردا این رو برز برسیم. الحمدلله.